أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بمحضر مبارك پیامبر عظیم الشان اسلام ووجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا تعجیل در فرج صلوات خدفر. اللهم صل على محمد و آل محمد. انشالله که عاقبت به خیر باشید و خیر زندگی ها و دنیا و عبادت و علم و عقل و آنچه که خدا بهتون داده خیرشو ببینید، چون خیر به هر کسی نمیده. هر کس رو خدا خیر بهش داد حکمت بهش میده. خیلی مهمه. تو قرآن میگه اگر خدا اراده کنه به کسی خیر بده حکمتش میده. فقط اوتی خیرن کسی را توی حکمت. حکمت هم برهان عقلیه، یعنی انسان خوب بفهمه چرا اومده تو دنیا، خوب بفهمه که چه باید بکنه، با چشم باز تو دنیا باشه که اگر کسی در دنیا تو فرنبارکه مدثره، هر کسی تو دنیا چشمش باز نبود در روز قیامت کور وارد محشر میشه. فهو فی الاخرت اعما، در قیامت هم کور وارد محشر میشه. بعد اعتراض میکنه به خدا، میگه لی محشرتنی اعما، چرا منو کور وارد محشرم کردی؟ خدا میگه تو دنیا تو چشمت رو بر حقایق و آنچه که استحسانات و محسنات زندگیت بود بستی. تو دنیا از ذکر خدا غافل بودی، تو دنیا از روش صحیح زندگی غافل بودی، ولذا خیلی خداوند بهمون منت بگذاره و خیر و حکمت، که البته تو اون روایات هم میگه من اخلص لله 40 صباحا جر الله ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. هر کسی 40 روز مواظب باشه تو کاراش و خلاصه چشم و گوش و دل و مخصوصا دو تا چیز، یکی زبان و یکی چشم، این دو تا رو حفظ کرد، خدا حکمت ها رو به زبونش جاری میکنه، میشه لقمان، میشه سلمان. سلمان بالاتر از لقمانه. لقمانی که 4000 پیامبر دیده و خدا به عنوان یک شاخصه در حکمت یه سوره تو قرآن براش آورده. تو زندگی چشم باز خیلی انسان رو موفق میکنه، که در قرآن هم فرماد آیا کسی که میبیند و اون کسی که نمیبینه یکیه؟ هل یستوون؟ این استفهام توبیخیه. لا یستوون. با سواد و بی سواد یکیه؟ نه. عاقل و جاهل یکیه؟ نه. نور و ظلمت یکیه؟ پسرم آیاتا نور و ظلمت با هم مطابقت داره؟ یکیه؟ نه. مؤمن و فاسق یکیه؟ نه. همه شو گه نه. لا یستوون. لا یستوون. لا یستعون. همیشه هم وقف غفرانه که انسان بگه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، خدای ما رو ببخش، عفمون کن. خدا انشالله به هممون هم اخلاص بده، هم خیر بده و خیر دنیا و آخرت. ببینید صلوات خواهد بفرمایید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرضم خدمتتون که خب امروز همایش جهانی حضرت علی اصغر سلام الله علیه بود که قبل از اینکه درباره شیرخوارگان تاریخ ساز صحبت کنیم، یه سوال شد و سوال اینه که چرا ما قبل از عاشورا عزاداری میکنیم؟ هنوز که عاشورا اتفاق نیفتاد، ما دهه اول باید عزاداری ها مثلا از عاشورا به بعد باشیم. تو فضای مجازی هم همینو داره و بارها ما عرض کردیم که خب بالاخره فضای مجازی که به قول مقام معظم رهبری فضای حقیقی هم هست، یعنی تو زندگی همه باش معنوس هم. اگه با اون بیشتر نباشن، کمتر از اون چی که در زندگیشون میگذرم نیستن. اینقدر شبهاتی که هست سزاواره که یادداشت بشه، سوال بشه، جواب گرفته بشه. بالاخره برای هر چرایی یه چونی هست، برای هر باید و نبایدی یه جوابی هست. حالا ما دنبالش نمیریم، تقصیر کسی نیست، خود ما نرفتیم، ضعیفیم. ما که دهه اول عزاداری میکنیم، البته اصلش اینه که ما در طول سال برای امام حسین عزاداریم، در طول سال، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و کل شهر محرم. جابر ابن یزید جعفی یه روزی رفت در خونه امام باقر علیه السلام در سال 107 هجری، بعدی در رو زد، امام باقر اومد بیرون، دید یه قبای مشکی، پیراهن مشکی، محرم هم نبوده، قبای مشکی داشتن، قبای مشکی داشتن، پیراهن مشکی داشتن، خیلی هم گریه کرده بود. عرض کرد یا ابن رسول الله، مشکلی پیش اومده برای تو؟ اتفاقی افتاده؟ لباس مشکی پوشیدی؟ حضرت فرمود که ما عزاداریم. گفت آقا برای آقازاده‌هاتون یا بستگانتون اتفاقی پیش اومده؟ حضرت فرمود نعذب الحسین، ما عزادار امام حسینیم. گفتم آقا اون مال سال 61 هجری، الان 107 هجری، مثلا 46 سال قبل. مثلا حضرت فرمودن که نه، من دوست دارم تا روز قیامت هر آن و هر لحظه برای حسین عزاداری بشه و گریه باشد برای حسین که و من الماء کل شیء حی. این عشق، این آبی که از چشم شما سرازیر میشه که مقدسترین آب در دنیاست، یعنی از زمزم بالاتر، از فرات بالاتر، از سلسبیل و کوثر و ریان بالاتر، یعنی تو عالم هستی قرار نیست روز قیامت کسی آب کوثر خریده فروش کنه، قرار نیست از سلسبیل کسی خریده فروش کنه، یا آب زمزم دنیا فرات اینا رو خرید و فروش کنه، اما در قیامت عشق برای امام حسین خرید و فروش میشه. به قول آیت الله لزمای بهجت میفرمودن که در قیامت که بازار عمل کساده کساده، عشق برای امام حسین خیلی گرون میخرن. و حتی یه روایتی هست که فرمود در روز قیامت که آدم دستش خالیه، هیچی نداره، خودش هم یادش نیست که این اشک ها اونام هست، پروندهشو که میبینه میبازه، خودش وحشت میکنه و خودش هم پروندهشو میخونه دیگه، چون روز قیامت به چند دلیل خدا پرونده رو به کسی نمیده. حتی یه روزی رسول خدا گریه کرد، جبرئیل نازل شد گفت که یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ رسول خدا فرمود که جبریل دوست دارم روز قیامت پرونده امتم رو به من بدن. پیغمبران نبینن. هیچ انسانی مطلع نشه که امت من چی کار کرد. که این امت من خجالت بکشه. شرمنده باشن. خجالت بکشن. به خودم بدن تا حساب رسی کنم. دلسوزی ها. یعنی خیلی رأفت و مهربانیه. این که قرآن میگه یا رسول الله اینقدر مهربانی که دورت به خاطر اخلاق خوبت جمع شدن. لو کنت فضلن غلیزل قبلن فضل من حولک. اگه این اخلاق را نداشتی هیچ کس دورت جمع نمیشد. هیچ کس پیشت نمیمان. اما حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری توان به اتفاق ملاحت جهان گرفت. با این خوشنمکی و خوش اخلاقی و قلب رؤوفت همه عالم رو تسخیر کردی، دلها رو خریدی، انسانها رو خریدی. جبرئیل چی گفت؟ گفت خداوند فرمود به عزت و جلالم و شأن و کبریایی هم که روز قیامت پرونده انسانها رو به شما هم نمیدم. حتی دوست ندارم پیش شما هم خجالت بکشم. بالاخره پیش نفر خجالت میکشن دیگه. اینم شمایی. اینم دوست ندارم. و حتی خودم هم نمیخونم. خودم این پرونده رو نمیخونم. پرونده رو میذارم جلوش. اون روز هم علم هست کامله دیگه. یعنی انسان به اصلش برمیگرده. رشد پیدا میکنه. در برزخ کلاس میذارن برای ما. نیاتی که انسان داره در برزخ کامل میشه. یعنی اگه انسان تو دنیا یه نیت خیر داشت. خب 40-50 سال بیشترم تو دنیا نیست، 60-70 سال بیشتر تو دنیا نیست، اما قیامت 50,000 سال باید حساب بده. اگر اینجور باشه قاعده عدالت خیلی اقتضای این کار نمی‌کنه. به دلیل اینکه تو برزخ ادامه این نیت هست کامل میشه که از اون 50,000 سال هم رد میشه. در قیامت هم حساب یه جوری میشه که این درخت بذر دنیایی مثل این درخت هایی که شما یه وقت میکارید، مثلا یه دونه میوه بذرش رو یا یه هستش رو میکارید، یه دونه کاشتید، تو دنیا هم فرصت ما هم یه دونه است. بعد این درخت بزرگ میشه و آب بهش میدن و یه زمانهایی میشه که مثلا اگه درخت میوه است دیگه دونه هاش رو نمیشه شمر، کیلویی و معنی و خرواری و اینا باید فروخت. اگر بعضی از عددی هاست مثل گردو یا یه چیزای دیگه از یه دونه گردو کاشته 40-50,000 گردو داره برداشت میکنه. تو برزخ همینجوری اعمال انسان رشد پیدا میکنه. اصلا لطف خدا به ماها برزخه. امام صادق فرمود از الطاف خدا به مؤمن برزخ هر کسی هم نداره. یهودی ها برزخ ندارن، مسیحی ها برزخ ندارن، کمونیست ها برزخ ندارن، کفار برزخ ندارن، بعضی از روایات میگه حتی اهل سنت هم برزخ ندارن. برای کسانی میذارن که قبل از ورود به محشر یک قرنطینه باشه برای خوباش، کلاس باشه برای کسانی که یه سیئاتی، یه آلودگی هایی، یه درد سرهایی تو دنیا داشتن، تو این برزخ کاش حل بشه. وقتی وارد محشر میشه یک انسان کامل وارد محشر بشه، کلاس برش میذاره. خدا رحمتشون کنه. مرحوم علامه شعب اصل و مرحوم الهی قمشه‌ای، علامه شیخ مهدی الهی قمشه‌ای نهج البلاغه میگفتن. آیت الله حسن زاده میفرماد که یه روز نهج البلاغه رو بستن، گفتن که دوست دارم تو برزخ نهج البلاغه را از خود امیر المؤمنین یاد بگیر. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بعد فهمید وقتی که ایشون از دنیا رفت، بله این سوال هم کردیم، گفتم آقا مگه قرار برزخ برادم کلاس بذارم ادامه دنیا؟ آیه الهی قمشه‌ای این حدیث رو خوندن که کما تعیشون تموتون. این برای همه اون است، یعنی حواسامون رو جمع کنیم. خوب این حدیث رو گوش بدی. کما تعیشون تموتون، همونطوری که دارید زندگی میکنید همینجور تو اون حالم میمیرید. اگه حالات خوبه تو اون حالات خوب میمیرید، اگه خدای نکرده حالات بد و گناهه تو حالات گناه میمیرید. کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون، تو همون حالم وارد محشر میشه، یعنی برزختون هم ادامه همین حاله. و کما تبعثون تحاسبون، همینجور هم که وارد محشر میشید ادامه این دنیا و برزخ شما قیامت، اونجا هم همینجوری حساب میشه، پرونده رو میارن جلو. این کار شما که مثلا تو دنیا اهل لا اله الا الله هستید، یعنی اهل خدایی، من قال لا اله الا الله دخل الجنه، تو دنیا لا اله الا الله گفته اونجا بهشتشو میره، من قال لا اله الا الله وجب له الجنه، اینم یه روایت دیگه بهش بهش واجب میشه. قولوا لا اله الا الله تفلو، کی تفلو؟ قیامت، وقتی هم میرید قبرستان که قبور مؤمنین رو زیارت کنید و فاتحه بخونید، اونا که دیگه عملی انجام نمیدن، مردن، تکلیفی هم ندارن، اما باز چی بهشون میگید؟ السلام علی اهل لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا الله، من لا اله الا الله. خب چجوری بود؟ کیفه وجدتم قبل لا اله الا الله، یعنی هنوز ادامه داره؟ اونجا چیزی میبینید؟ وحشر نافی زمرت من قال لا اله الا الله، ما رو هم کنار اینها بیار، اهل بیت اسمت و طهارت، همینجور کلاس دیگه. کما تعیشون تموتون، در هر حالی، و کما تموتون تبعثون یا تحشرون، و کما تبعثون تحاسبون، همینجور ادامه پیدا میکنه. برزخ برای انسان مؤمنه، لا حول ولا قوه، گاهی وقتا به اسلام میخ زده، گاهی به نعل زده، گاهی وقتا به تخته زده، گاهی وقتا به در زده، گاهی وقتا به دیوار زده، گاهی وقتا مزبزبی نبی نزالک، لا حول ولا قوه، حالی داشته برای عبادت، گاهی نداشته، گاهی شلش کرده، گاهی سفتش کرده، گاهی وقتا مسئله براش حل بوده صبح خوابیده، گاهی وقتا از خوف خدا نماز شبم خونده، یه وقت بیکوب 7-8 ماه نماز شبم میخونه، گاهی هم بالاخره 7-8 ماه نماز صبحم میگه سر کار اون با خداست. یارو که نشسته بود و اصلا آرامش نداشت، یه عارفی بهش رسید گفت چرا آرام نیستی؟ گفت سر کار ما با کیه؟ گفت با خدا. راحت نشست، گفت خب اگه با خداست یه طوری میشه، آدم زاده که ما رو ولمون نمیکنه، ولی خدا یه کارایمونو. در هر حال انسان که تو دنیاست ادامش حالا محاسبه میشه دیگه، میگه من اصلا پرونده اینو من نمیخونم، میذارم جلوش، میگم آقا جون نامه شما، پرونده شما خودت بخون، اقرا کتابک خودت بخون، دیگه هم نمیخواد کسی دخالت کنه، اقرا کتابک، کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، تو خودت حساب بکن، چرکش بنداز، دو تا چهارتاشو درست کن، بعدم خودت پاش بنویس چی کار باید کرد. وقتی که آدم نمیتونه خلافش هم، مثلا آدم میگه خودش بخواد حکم کنه یا مشورت بهش طرف حساب باشه، نمیتونه کمش بذاره، یه چیزی میخواد بخره میتونه چونه بزنه، ولی اگه بهش گفتن آقا اینو حساب کن مال خودت، دیگه دهنش بسته است. مثالای خوبی زدن بزرگان ما، یعنی یه وقت آدم یه چیزی رو از خودش میکنه، یه وقت همه چیزش رو به دیگران میده. مثلا تو یه جمع شما نشستی، یه جعبه میوه میخوان جلو همه بگیرن، میان جلوی شما، شما یه آدم زرنگی باشی بخوای این جعبه رو جلوی نگه داری، چجور نگرش میداری؟ آخه بعضی ها خیلی واردن تو این جعبه رو داشته باشید، مثل اون یارو که گفته من میرم این پولم از این طلب ندارم، از این مغازه داره، ولی پول ازش میگیرم. گفتن آخه تو چجوری پول ازش میگیری؟ گفت من میگیرم. این رفیقاش هم وایستدون رفت جلوی مغازه، گفت آقا 19 تومن و 31 تومن چقدر میشه؟ چقدر میشه؟ 55 تومن. گفت 50 تومن؟ گفت نه 55 تومن. گفت بابا 19 و 31، گفت 55. گفت آخه یه دونه از اون 31 هم که بیاری عقب بذاری 19 میشه 20، 20 و 30 میشه 50. گفت نه 55. هی صدا بالا رفت بالا رفت، مغازه‌دارای همسایه اومدن گفتن چیه چرا اینقدر مشاجره میکنی؟ گفت من 55 من از این آقا طلب دارم، این میگه 50 تا. گفت بابا چه طلبی؟ تو گفتی این چقدر با هم میشه؟ مغازه دارا گفتن اتفاقا ما گوش میدادیم 50 تومنش خودت قبول داشتی، خودت میگفتی 50 تومن، تا اینجاش خودت قبول داشت. آدم مؤمن چجوری زیرک میشه؟ این که حالا مداهنه است، اما یه ظرف میوه آورده میخواد تقسیم کنه بین همه، چجوری نگه میداره؟ یه دونه بر میداره میده بغلیش، چون خودش بر نداشته جلوش نمیبره، یه دونه که بر میداره میده به بغلیش، میگه ردش کنید، این جلوش نگه داشته. خیر انسان زرنگ، یعنی کسی که تو دنیا چشمش بازه چجوری جذب خیر بکنه و بتونه پروندهش یه جوری کنه که وقتی در قیامت میگن اقرأ کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا جازیان و مصیبا، میخواییم امروز هم مثبت بدیم هم مصیبا. مصیبا یعنی یه درد سر. اگه پروندهت خیلی خوبه مصیبا، اگه پروندهت خیلی خوبه جازی، مز میخواییم بدیم. خودت بخون، خودت هم خوب. یه چیزایی تو این روایات برای انسان ذکر شده، چه راه‌های نجاتی. تو جلد سوم کتاب شریف سفینه البحار مرحوم علامه حاج شیخ عباس قمی که همینجا این جمعیت تو مسجد جامع حضرت زهرا فاطمه زهرا، حق این شیخ بزرگ که زن و مرد کوچک و بزرگ یه هدیه از همینجا بفرستیم نجف به روح مطهرش، صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد عجل فرجه. میگه روز قیامت تو جلد سوم سفینه البحار، روز قیامت انسانی که میره پا میزان حساب و گرفتاره، میبه هیچی نداره، همه چیز رو باخته، خودش هم حکم کرده، نمیتونه بهونه هم بگیره، نمیتونه بگه آقا بدید بیاید دادگاه دیگه، من این دادگاه رو قبول ندارم. میگن خودت دادگاه بودی، خودت قاضی بودی، خودت امروز محاسبه گر بودی. این راه میافته خودش طرف جهنم، چون میره مزدش جهنمه. اما همینقدر که میره یه پته دستش میدن از پشت سرش، و من اوتی کتابه من ورائه، از پشت سر نامش بهش میدن. حالا یا میخوان مثلا نه ترس وحشت نکنه، نمیدونم دیگه، حالا معمولا نایی رو که میخوان اعدام کنن خداوند همه زندانی ها رو آزاد کنه، اونایی هم که استحقاق اعدام دارن خداوند عوضشون کنه، بسازدشون و به دنیای و زندگی سالم و خوب برگردن انشاءالله. آقا ایشون خودش وقتی که میبینه یه نامه بهش میدن از پشت سر، میگن برو پذیرش رو برای جهنم، برو نامه تو بده به مالک دوزخ، پذیرش بشه برای جهنم. این میره نامه رو که به مالک دوزخ میده، مالک دوزخ میگه که خب تو جهنمی هستی ولی بعضی از اعضا جواره تو میخواییم نسوزونیم، از طرف خدا یه دستورالعمل اومده که بعضی از اعضا و جواره تو را نسوزونیم. یه روزنه امیده دیگه، یعنی از اعدام به حبس، از حبس هم کم کم یه وقت یه عید قدیر میشه و خلاصه یه عفوی به خاطر امیرالمومنین. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه. میگه کجا رو نمیسوزونید؟ میگه که پاهات رو نمیسوزونیم، دستت هم نمیسوزونیم، صورتت هم نمیسوزونیم، چشمت هم نمیسوزونیم. میگه خدایا من اگه قرار گناه کرده باشم که با همین دست و با همین پا و با همین چشم، و اگه دیدیم که با این چشم دیدیم، و اگه گفتیم که با همین زبون گفتیم، و اگه رفتیم که با همین پا رفتیم، و خدا نکن و خدای ناکردی وقت دستمونم خلاص حساب کتاب نداشت، اگه وقت ظلمی کرد که همین دست بود، چرا اینو نمیسوزه؟ حاج شیخ نقل میکنه از امام صادق، میگه بهش میگن با این پا رفتی مسجد، بعد نشستی این دستم به طرف خدا برده بالا، سرتم به طرف خدا. وقتی بالا میگیم یعنی مقام اعلا، نه اینکه خدا تو آسمانه، به مقام اعلا سرتم بردی بالا، چشمتم به طرف باب رحمت خدا باز شد، یه دوتا اشکم ریختی، گفتی خدایا قبول کن ما یه آدمایی هستیم که ضعیفیم، یا رب ارحم ضعف بدنی و رقت جلدی و دقت عزمی. مگه نگفتم آیت الله حسن زاده فهمودن الهی خلق کردی رایگان، روزی دادی رایگان، پس ببخش رایگان، چرا که تو خدایی نه بازرگان. خدایا عفمون کن، بالاخره اون بزرگی مال خودته. وقتی میان اینا رو نمیسوزونیم، کم کم بقیه اعضا و جوار انسان هم یه جورایی طمع پیدا میکنن، قلب، اعضا جواره دیگه، زبان، گوش، میگه خدایا من دعا رو شنیدم، انک سمیع، تو شنیدی منم گفتم، تو گفتی منم شنیدم، آقا نماز خوندم با تو حرف زدم، قرآن خوندم تو با من حرف زدی. آدم زرنگ مؤمن اینه که هر روز چند بار با خدا حرف بزنه، بعدم از خدا مزدشو بخواد، سر پنج وقت با خدا حرف بزنه، میگه خدا من حداقلش در روز پنج بار با تو حرف زدم. بابا حق مجالست، همنشینی، دوستی، گاهی هم قرآن خوندم چون خدای تو با من حرف زدی، این راه نجات. البته یه روایت دیگه نقل میکنه، بهش میگن که دستت، سینت، چشمات، زبونت رو نمیسوزونم به دلیل اینکه با این دست به پیشانی و به سینه زدی برای ابی عبدالله، با این چشم گریه کردی، با این زبان ذکر اهل بیت گفتی، یعنی اینقدر آثار و برکات داره. حالا اونجا وقتی رسیدیم چیزی رو خیلی نمیخرم، چون همش ریاست، همش خودنماییه. شما حسابش رو کنید، همین روزایی که توی اصفهان و هر جایی هست، غذاهایی که میدن، جلساتی که هست، اگه اینا خالصا لوجه الله بود چه قوقایی میشد. ولی خب دیگه نمیشه، ما باید رو دست هم مر کنیم، من یه ذره باید جلوتر باشم، هیئت من یه ذره باید جلوتر باشه، من اگه مثلا فلان هیئت کار کرد رو دستش باید چی کار کنم، من اگه فلان منبر رو بردن یه منبر یه دیگه میارم، مدام اگه اینشور یه مدام دیگه میارم، اگه اینا چهار تا باند دارن من هشت باندش میکنم. داریم تجارت نفسانی میکنیم، ولی اگه برای خدا بود، اگه برای خدا باشه، آصف ابن برخیا برای خدا یه کلمه میگه، یه کلمه، تخت بلقیس را از شیش ماه راه کمتر از یه چشم به هم زدن حاضر میکنه. اما ریا یه جوریه که تو این هفت طبقه آسمان ملائکه های آسمان اول و دوم و سوم و تا ششمش نمیفهمن که این ریاست، یعنی اینقدر ظریفه. به آسمان هفتم که میرسن اون دستگاه تشخیص میده که ریا توشه. کسی میخواد به کبریا برسه باید کبری ریا رو بذاره، باید کبر و ریا رو از خودش دور کنه تا به کبریا برسه. وقتی که این انسان عملش رفت و آسمان هفتم، بهش میگن ردو الی صاحبه، این عمل به درد ما نمیخوره، به صاحبش برگردونید. تا آسمان هفتم هم رفت، ابلیس هم تا آسمان هفتم رفته، ابلیس رفت تو آسمان هفتم، تسبیش که افتاد ملائکه ها همه ریختن رو زمین که تسبیش بهش بدن که وقت خم نشه، کمرش درد نکره. اما پشت پرده چی بود؟ چون خالص نبود، چون برای خدا نبود، خریدار نداشت. خدا گفت تو رجیمی، رانده شده ای، و ان لعنتی علیک الی یوم الدین، تا روز قیامت لعنت من به تو بود، برو دنبال کارت، به درد من نمیخوره. خودم که لعنت میکنم که هیچ، به مردمم میگم فیلعنه اللاعنون، هر که لعن بلده لعنش کنه. شما مصاحبه که وقتی میری منا جمرات میری، این ریگ هایی که تو دستتی که میخوای به شیطان بزنی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من حمزات الشیاطین، این دعا رو بخونی، بگی اللهم لعن ابلیس و طاغوت. یکی یکی این دعایی که امام صادق توی عدت و دعایی مقدمش گفته. اما اگه وقت خالص نبود چی؟ شیطان میگه تو هم یعنی سنگ به من میزنی، من تو که شریکی تو کارهامون، زندگیامون، حرفامون شریک هستیم، خیلی نمیخرن. اما چیو میخرن؟ اهل بیت، گریه برای امام حسین، ارتباط برای امام حسین. خب اینا فضیلتیش بود. حالا چرا ما اول ماه محرم تو 10 روز، حالا گفتن کل سال، شبهای جمعه، عرفه، نمیدونم ماه رجب اولش، وسطش، 13 همش، آخر ماه رجب، 27 رجب، 28 رجب، تو ماه شعبان اول و 15 هم و آخرش، ماه مبارک رمضان، شب اول، شب 15 هم، شب 19 هم، 21 هم، 23 هم، 27 هم، پایان ماه مبارک رمضان، شب اول ماه شوال، روز شوال، اینها اونقدر عرفه که دیگه الله اکبر، رو کسی که در روز عرفه امام حسین رو زیارت کنه، کمن زار الله فی عرشه، مثل اینکه خدا رو تو عرش زیارت کرد. گریهش هم همینطور. اما تو این 10 روز اول ما به 2-3 تا دلیل دهه اول رو میگیریم، بقیهش هم انشاءالله خدا توفیق بده. دلیل اولش اینه که ما تعصی میکنیم به اهل بیت. همه اهل بیت که روزه میگرفتن دهه اول محرم میگرفتن، چه سری داره اونا میدونن. سرش اونا حضرت امام سجاد تو مدینه عزاداری میکرد، حضرت امام باقر پول دادن وقفم کردن، مالشون رو وقف کردن که تو منا عزاداری بشه، خودشون هم تو مدینه دهه اول محرم روزه میگرفت. امام صادق، حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه که ریان ابن شبیب میگه رفتم خدمت امام رضا، دیدم اینقدر به هم ریخته است و اینقدر ناراحته و چشماش بس گریه کرده قرمز شده، گفتم که آقا خبری شده؟ گفت مگه نمیدونه الان اول محرمه دیگه، اول محرمه. گفتم خب آقا اول محرم، فرمود پدرم موسی بن جعفر تو دهه اول هیچ کس تبسمش هم نمیدید، خندهشو که نمیدید و سر صدای خنده تبسم هم نمیکرد و اونقدر گریه میکرد که این پلک چشم مبارکش زخم شده بود. حضرت رضا خودشون هم فرمودن این پلک چشمم زخمه، اشکم جاریه. دهه اول میگرفت. یه دلیلم اینه که ما دهه اول میگیریم که درس بگیریم، عبرت بگیریم. وقتی خوابمون برد بعد از شهادت سر به نیزه رفته، قبلش میگیریم که درس بگیریم، بیدار بشیم، آگاه بشیم، خواب نمونیم و سر امام زمانمون که رفت اون وقت واویلا و شور و شین داشته باشیم و عزاداری داشته باشیم که امامونو کشتن. ما الان باید بیدار باشیم، الان باید بصیر باشیم. یکی از دلایل مهمش اینه، روشنگری دهه اول، تبیین راه امام حسین، اون هدف امام حسین که انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما انما خرج شل طلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انحى عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی. و خدایش هم چقدر تاثیرگذار بوده، تأثیر عزاداری امام حسین از شب اول که اصلا خود به خود امام صادق فرمود یکی از علتاش هم اینه که شب اول محرم خود به خود حزن میاد تو قلب انسان، حالا روزه بگیره یا نگیره. شب اول محرم این قلب انسان گرفته میشه، ناراحت میشه. اما ببینید از اول محرم جرم ها کمتر میشه، گناهان کمتر میشه، ادب ها بیشتر میشه، مراعات ها بیشتر میشه، تا عاشورا که میخواد به محضر امام حسین برسه عالی میرسه. 10 روز اول خودسازی میکنه و یک به قول گفتنی ها استبراء روحی انجام میده که وقتی میخواد شب عاشورا با امام حسین تماس داشته باشه تأثیرگذار باشه و سازنده باشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دیگه حالا میخواستیم از شیرخوارگان تاریخ ساز حرف بزنیم که قرآن چند نفر از اینها رو اسم میبره. یه شیرخواره برای براندازی فرعون زمان خدا از اول تولدش شروع میکنه میگه ببینید این کودک چه آینده خوبی داره، مثل حضرت موسی باید بره تو قلب دشمنم بزرگ بشه، تو آبش بندازن، تو دریاش بندازن، دست خدا بگیردش. مادر میندازه، خدا میگیره. دست حق را دیدی و نشناختی. خب این میشه موسی. 400 سال حکومت فرعون رو از بین میبره، تو خونه فرعون هم بزرگ میشه و 14 سال اونجا یه جوان رشید میشه. بعد کم کم نبوتش باید شروع بشه، بعد از 14 سال اون سفر حرب و تعب و طلب و اینها پیش میاد. یه کودک باید یه پیغمبری را پاک کنه از تهمت و مظلومیت این پیغمبر رو بگه. بچه یه روزه که تو کاخ عزیز مصر یوسف صدیق و پاک را معرفی کرد و مظلومیت این پیغمبر رو بیان کرد. چون به نظرتون اگه یه آدم بزرگ سال میمد میگفت نه یوسف گناه نکرده، عزیز مصر میگفت گردنشو بزنیم، گردن اینو بزنیم، این داره دفاع میکنه از یوسف. یه زن باشه، مرد باشه، اما یه کودکی روزه که خدا میگه یه کودک حرف بزن. خدای من کیست؟ انتق کل شای، همه چیز رو به حرف در میاره. ای کودک حرف بزن. کودکی گفت که آقا جون ببینید پیراهن یوسف از کجا پاره شده. اگه جلوی سینهش پاره شده بله، میخواسته خیانت کنه، طرفش هم یقش رو گرفته پاره کرده، تو میخوایی من خیانت کنی؟ اما اگه از پشت کمرش پاره شده، این داشته از گناه فرار میکرده، اون میخواسته نگرش داره، پیراهنش گرفته پاره شد. این قضاوت یه بچه یه روزه را قاضی برای پیغمبر قرار میده. یه کودک میشه حضرت مسیح، با معجزه به دنیا میاد، یه انسان میشه که از کودکی انی عبدالله، من بنده خوب خدا. حضرت علی اصغر هم عبدالله، السلام علی عبدالله رضی، سلام بر این عبدالله شیرخواره. این هم اومده چیکار کنه؟ اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. حضرت علی اصغر اومده اشهد انک قد اقمت الصلات و آتیت الزکات و امرت بالمعروف. بعد تازه شده امضاء مظلومیت حضرت سید الشهدا. اصحاب اخدود 72 نفر بودن، زن و مرد. یکیشون یه بچه شیرخواره داشت. اولین نفری که این گرفتنش بسوزوننش این بچه شیرخواره بود. از تو بغل مادر که کشیدنش روی آتش که نگرش داشتن، هم تشنه شد، هم حرارت داشت اذیتش میکرد، آتش میگرفت، مادر داشت میسوخت از غصه و غم گریه. مادر رفت نرم بشه، مادر رفت دست از خدا برداره. خدا بهش گفت شهادت توی کودک سرنوشت سازه، با مادرت حرف بزن، شهادت رو انتخاب کن. زبونش باز شد، گفت مادر قصه منو نخوری، یا قصه تشنگی من، حرارت، آتش، این قصه رو نخور. من برم تو آتش تا عالم زنده بماند. از خدا دست نکش. اولین شهید اصحاب اخدود یک کودک 3 روزه است، انداختنش تو آتش. حالا دو تا دیگه کودک بگم. یه کودک به دنیا نیومده، از رحم مادر مستقیم رفته، بین در و دیوار سقط شده. خدا اینقدر از این واقع ناراحته، اینقدر عصبانیه که روز قیامت تمام خلایق رو میذاره کنار، میگه فعلا یه دادگاه داریم اون برسیم. اول من یحکم فیه محسن ابن علی، اول ما به حساب محسن عزیز برسیم، بعد بگیم ازل وحوش حشرت و ازل موعودت و سئلت و ایزن بن قتلت، چرا محسن بین در و دیوار کشته شد. به حساب این کار برسیم. بعد یه شیرخواره شیش ماهی که تو دنیا شیش ماه اومده، بنازم به این شیرخواره، پیران عالم سر سفرش نشستن، بنازم به این شیرخواره که وقتی به امام صادق گفتن آقا مظلوم کیه که شما میگید بدم المظلوم، حضرت فرمود مظلوم کسی است که پای فرار نداشت، شمشیر دفاع نداشت، زره نداشت، زبان دفاع نداشت، سنگرم نداشت. بالاخره هر کسی روی زمین میجنگه میتونه یه تیر میاد بدنش که این ورور میگیره میشینه میدوه راه میره، این کودک روی دست پدرش میره بالا، این میشه اولین مظلومی که اگه گفتی به دم المظلوم خدا جوابتو میده، دستتو میگیره. این کودک آتش به عالم زده، این کودک شده رمز موفقیت امام حسین که امروز تو آمریکا و اروپا و آسیا و آفریقا کنگره جهانیش بشه، بگن حسین یه کودک شش ماهی داشته که اینجوری شهید شده، همه گریه کنن براش. قربونت برم حسین. خوش بود در بزم یاران بلبلی، خاصه در منقار او برگ گلی، خود بلبل گل علی اصغر است. علی اصغر تو بیار. علی اصغر هم که رفت خدا گفت هرچه بودت داده ای در راه ما، مرحبا صد مرحبا، خود هم بیا. حال پسر علی اصغرت بیا، تو بیا که میکشم من ناز تو جمله عرش و فرش، پا انداز تو حسین، اونی که باید ناز تو رو بخره من خدا هستم، تو رو میکنم پادشاه عالم، که اگر شب هفتمی در مسجد جامع حضرت زهرا یه جمعیت سنگین زن و مرد نشستن و یه یا حسین بگن و تو این دلشون با نام مقدس ابی عبدالله باشه، ردخور نداشته باشه. قربونت برم حسین جان. از کجای مصیبتت بخون. من امروز یه جای خودمانی جلسه داشتم، گفتم شما بچه کوچولو دارید، جوان بودن، گفتم شما بچه کوچولو دارید، مثلا اونایی که بچه اولیشون مثلا 3-4 ماهشه، این تب میکنه مریض میشه، این بچه رو میخوان ببرن دکتر. هیچ وقت یک پدر به تنهایی بچه شیرخواره رو نمیبره دکتر، مادرش فوری چادر میپوشه آماده میشه. وقتی راه میفتن میرن پیش پزشک، میگه آزمایش برش بنویس. این دست کوچولوی این بچه رو که میگیرن میخوان یه ذره خون ازش بگیرن، پدره که طاقت نداره روشو بر میگردونه که نبینه تو این پوست این بچه چجوری این سرسوزن داره میره، روشو بر میگردونه. مادرش هم میگه تو رو خدا آرام، تو رو خدا مواظب باش، تو رو خدا بچه هست. اونم میگه راحت باشید، ما وارده این کارمونو بلدیم. ولی هر دو به گریه میفتن، هم پدرش گریه میکنه هم مادرش گریه میکنه که دارن خون ازش میگیرن که خوبش کنن. حضرت ابو عبدالله دید رباب توان این کار رو ندار که این علی رو ببره میدان، گفت رباب نیاد، حالا اگه میخواد بیاد خواهرم زینب بیاد. با زینب این کودک رو برداشتن بردن میدان. اونجا که رفتن دیگه این پدرم طاقت نداشت، وقتی این کودک تیر خورد بچه رو داد حضرت زینب، گفت خواهر تو ببر خیمه، من طاقتشو ندارم. زینب هم دستاش لرزید. من بچه رو چجوری ببرم خیمه؟ بچه ای که غرق خونه، سرش از بدن جدا شده، به پوستی آویزانه. حضرت ابا عبدالله این بچه رو دوباره گرفت، گذاشت روی زمین، پیراهن رو یه حرکتی داد، یعنی خدا هرچی در دامان ایثار بود تمام شد. پس خیمه نمیبریم مادر، طاقت نداره. یه قبر درست کرده بی عبدالله، زانو زد، بدن رو بردار بگذاره داخل قبر. یه وقت یه صدایی ابی عبدالله، حسین جان لحظه ای صبر کن، یه بار دیگه علی رو ببینیم. یه وقت دید رباب خواهرای علی اصغر، سکینه فاطمه دارن میدون، بابا بذار یه بار دیگه داداشو ببینیم. امیدوارم کسی دست خالی از اینجا نره. اگه گره تو زندگیت علی اصغر باب الحوائجه. نقشد اومد قنداق امام حسین، دیدن این سر که داره میفته، پیچیدش توی پارچه، همینجور گذاشت رو دست مادرش. یه وقت رباب نگاه ابی عبدالله کرد، دید حسین سرشو پایین انداخته، حسین داره خجالت میکشه. این زن با معرفت بلند شد، قنداقه رو روی سر حسین قرار داد، گفت حسین جان سرتو بیار بالا، خودم بچم همه عالم به فدای تو حسین. حسین جان نباید سرتو پایین باشه. یه اهل نظری گفت وقتی رباب دید پیشانی حسین پر از عرق، یعنی خجالت. ابی عبدالله گفت من این بچه رو میدم دست دایه‌ای بزرگش کنه، مادرم فاطمه است، شاید زبان حال این باشه. وقتی 6 ماه رفت، 2 تا 6 ماه کنار فاطمه بودن، یکی محسن یکی علی اصغر، اینا میخوان با هم حرف بزنن. محسن گفت اگر تو را با تیر آتش بار کشتن، مرا بین در و دیوار کشتن. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما حات به علمک. اللهم صل عليهم صلاة زاكية نامية عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب مستر ازاده و یکشف سو. خدا به حق این مظلوم بی پناه کربلا علی اصغر، این جمعیت زن و مرد هرچه دنیای آخرتیشونه خواسته شونه، بهترین هاشو بهشون عنایت بفرما. دست خالی از این جلسه خارج مفرما. خدایا به برکت علی اصغر، هر کجا مریضی است، گرفتاری است، تو بستر، تو بیمارستان ها، تو خونه ها، تو این جلسات، بیماری های جسمی و روحی کودکانی که مد نظرند، خدایا به برکت علی اصغر لباس عافیت بپوشان. خدا جوونامون، جامعمون، جمعمون، زن و مرد حاضر، مراجع و رهبرمون، مملکتمون، امنیتمون و حفظ بفرما. خدایا رزق حلال و وسیع، زندگی های خوب، آرامش دل به این جمع عنایت بفرما. کربلا و زیارت امام حسین نصیب و روزی همه بفرما. به نبی و آله.